حالا انصافا هفته های پیش قهوه بود، ولی این هفته بچه هم رفتن بگیرن، ولی خب نداشتن و تموم شده بود و این شد که باید با چای سر کنیم. اما هنوز همچنان با شما این ممنونم از 936-20-0700 دوست عزیزی که پیامک فرستادن، 915-29-86 از شما هم متشکر و ممنونم، 911-64-95 ایشون هم دوست دیگری هستند که واسه ما پیامک فرستادند، آقای علی ثنایی رحمتی هم از گرگان ممنون و متشکرم از شما، 918-62-50 خیلی ممنونم و همچنان هنوز با شما این ساعت 16:30 است، 4:30 بعد از ظهر و به اتفاق شما تقریبا 30 دقیقه با همکارانم در گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو همراه خواهیم بود که قرار از لزوم فرهنگسازی استفاده از تلفن همراه در جمع صحبت کنند.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌ریزند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
بیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این برنامه، خوش سعادتم که همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو. فرهنگ سرای گفتگو تلاش میکنه در کنار بازنمایی شعار این شبکه، یعنی بازتاب صدای اندیشه ها، به واسطه مباحث مطرح شده و موضوعات محوری، پنجر و منظری متفاوت از بلندای جامعه تا ساحت فرهنگ رو پیش روی شما عزیزان در ساحت میزبانی از مهمانان خبره، عالی مقام و بزرگ نامی که شرف حضور دارند در این برنامه با شما قسمت بکنه. امید همه ما آن است آنچه به شما تقدیم میشه در نهایت خوشنشین کام و جانتان باشد. دو نکته رو خیلی کوتاه با شما عزیزان در میان بگذارم و سپس مهمان عزیز برنامه و موضوع امروز رو معرفی و مطرح بکنم. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و شماره آشنای رابطه عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آراء شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب به مطالبه شما بدن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون مانند همین فرهنگ سرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما موضوعی که من کمترین امین خرمی دوستان عزیز در این برنامه میخوام با شما قسمت بکنم، موضوعی است برآمده از حجم بالایی از پیامک‌های شما، این بخش دیگر از دلدادگی فرهنگسرای گفتگو در ساحت پاسخ مطلوب مطالبه شما عزیزانی که این شبکه را امین خودتون میدانید، دغدغاتون رو با ما مطرح میکنید، ما هم به سهم وسع ساعت‌های برنامه و رویکردها اون رو به میان میآوریم. قرار است درباره فرهنگ استفاده از تلفن همراه خاصه در جمع با شما عزیزان صحبت بکنیم، آنچه که عرف است، آنچه که شرع است، آنچه که گاه سبب دلپریشی ما شده و گاه حتی به قول معروف گفتنی تلخ اما به برخی از نزاع‌ها هم منتج شده. روی کردمون هم تلاش میکنیم هم به ساحت شبکه‌های اجتماعی وارد بشه، یعنی فقط به بحث تلفن ختم نشه و فصل‌هایی از بخش شادی ما و حالا مسائل فرهنگی و موسیقی و این دست از موارد. با افتخار از یکی از کنشگران خوب و عزیز و مهربانمون در حوزه مسائل اجتماعی و پژوهشگر البته در این عرصه، جناب آقای شاهین شکوهی در برنامه فرهنگسرای گفتگو میزبانی میکنیم. جناب شکوهی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، به فرهنگسرای گفتگو خوش آمدید. قربان.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، امیدوارم بحثایی که در ادامه خواهیم داشت مفید واقع بشه.
امید، قطعا همه ما این امید رو داریم در ساعت هر شکل برنامه گفتگویی که به دوستان عزیز تقدیم میکنیم، این ذرت امیدواری که در بحر و نت هر برنامه میندازیم در نهایت با سکانداری شما عزیزانی مانند شما که لطف میکنید مهمان این برنامه میشید در مقام کارشناس به یک ساحلی از امن و معنا در حوزه مبحثی که داریم مطرح میکنیم برسه. فکر کنم روکر خیلی آشناست جناب شکوهی عزیز. از اواخر دهه 60 آرام آرام زمزمه های حضور تلفن همراه در کشورمون مطرح شد، اما میانه های دهه 70 به شکل حالا اون قدیما دیگه نام نویسی بود و ثبت نام و با قول معروف ثبت کرد و در نهایت یه خطی به ما تعلق بگیره. خب چیزی قریب 4 دهه با رشد سریع دنیای فناوری، تکنولوژی، آنچه که اصلا جهان ما رو احاطه کرده به گونه که دیگه اصلمون شد عصر ارتباطات، که حالا اصلا تلفن همراه یا فضای مجازی فقط یک بخش کوچک از این فضای ارتباطی رو داره تشکیل میده. قضیه میدونی کجا سخت‌تر میشه جناب شکوهی عزیز؟ زمانی که همین بخش کوچک به یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی ما بدل میشه. یه خود تاریخ بازی بکنم و بعد بیایم سراغ بحث اصلیمون با روایت شما. زمانی که درهای کشور ما در دوران مشروطه به اسم ورود نوآوری و فناوری و لقب روزآمد شدن باز شد، خیلی از فناوری های آن زمان، شاید بیشتر مکانیک تا الکترونیک، وارد کشور ما شد، اما شاید شوربختی آنجایی بود که در حالی که لازم بود ابتدا فرهنگ اون مسائل و ابزار به دست ما برسه و وارد بشه و به ما آموزش داده بشه، ابزار رو در اختیار ما گذاشتن. پس رویکرد ما شد رویکرد آزمون و خطایی. برای همین یه دفعه میبینیم توی اولین سالی که اتومبیل توی کشورمون میاد، یه بزرگی مثل جناب آقای استاد درویش خان رو ما به خاطر یک تصادف ساده از دست میدیم، کسی که قطب موسیقی سنتی و موسیقی ایرانی کشورمون هست. همین مسئله برای دهه 70 و 80 هم بود. تلفن همراه وارد شد بدون که فرهنگ درست استفاده از اون آموزش داده بشه. فضای مجازی باز هم به همیشه و امروز دیگه واقعا به یک اصلی بدل شده که چه خانواده، یعنی کوچکترین محیط اجتماع، چه بدنه جامعه، مردمی که در شهرها و استانهای ما دارن زندگی میکنن، گاه امان از کف میدهند از این حجم از بیفرهنگی. اول اصلا راجع به با اجازه شما جناب شکوهی، من از سابقه پژوهشی شما میخوام وام بگیرم، درباره لزوم فرهنگ سازی یا اگر آسیبی ما در حوزه فرهنگ سازی بهره بردن از تلفن همراه و فضای مجازی داریم، یک نگاه کلان رو ترسیم کنیم بعد جزئی وارد صحبت بشیم. در خدمت.
بله، عرض به خدمت شما. شما مقدمه خوبی رو فرمودید. خب اون مسئله‌ای که شما گفتید که ابزار وارد میشه و هنوز فرهنگ استفاده از اون جا نیفتاده یا حالا وارد نشده رو ما توی جامعه شناسی بهش میگیم تأخر فرهنگی، یعنی زمانی که در واقع یک وسیله، یک تکنولوژی، هر چیزی وارد میشه و هنوز ما نمیدونیم اون رو چجوری استفاده کنیم. و نکته مهمی که اینجا وجود داره در عصر جدید، حالا فرامودرن بگیم، پست مدرن بگیم، یا عصر مدرن، خب سرعت در واقع ورود تکنولوژی ها به جوامع بشری زیاد شده و این مسئله، حالا خصوصا مسئله مورد بحث توی این برنامه، بحث حواس توی موبایل بودن که حالا اصطلاحی که براش ساختن هست اسمش فابینگ، ترکیبی از فون و در واقع اسنوبینگ هست.
بله.
اینجور چیزی هست. این مسئله در واقع تمام دنیا هست، خصوصا امروز روزی که ما به سرعت شاهد ورود تکنولوژی های مختلف هستیم. حالا از موبایل گرفته تا هوش مصنوعی تا خیلی در واقع چیزهای دیگه. میخوام بگم که صرفا این موضوع رو نبایستی از زاویه در واقع آسیب شناسی یا حالا اون بحث در واقع بی فرهنگی و فرهنگ و اینها به این مسئله پرداخت. مسئله فناوری های ارتباطی جدید خب یک مسئله دنیای امروز ماست، تو تمام جهان الان در واقع مسئله هست، تا حد این در واقع فراگیر هست که از اواخر در واقع قرن بیستم نظریه های زیادی، بحث های زیادی تو علوم مختلف در این باره مطرح شده، از حالا جامعه نمایشی گرفته تا نمیدونم جامعه مصرفی گرفته، جامعه پلتفرمی که الان خیلی بیشتر میتونیم اینو درک بکنیم. و نمای کلی این هست که این در واقع خاصیت، یعنی در واقع خاصیت که نه، این پدیده‌ای که ما یک تکنولوژی میاد، حالا تلفن همراه باشه، هوش مصنوعی باشه، هر چیزی، و نمیدونیم چه جوری ازش استفاده کنیم، یا جهان واقعی ما رو در واقع یک مقدار دچار اختلال میکنین، صرفا نباید با یک نگاه آسیب شناختی در واقع بهش نگاه کرد. یک پدیده‌ای هست که در جهان ما وارد شده، کارایی‌هایی داره. ما الان تلفن‌های همراهمون در واقع میشه گفت که تاریخچه زندگی ما اونجاست. اصلا یک پدیده‌ای داریم به نام در واقع نوموفوبیا.
بله.
یعنی ترس از دست دادن تلفن همراه. ما یک موقعی که تلفنمون رو جا میذاریم، ممکنه تلفنمون در واقع سرقت بشه، اولین چیزی که ممکنه نگرانش بشیم اون داده ها و اطلاعاتی هست که توی اون داریم. با اینکه حالا فناوری های جدید کاری کرده، این فضاهای ابری که از ما اطلاعاتمون داریم، باز یک در واقع استرسی رو دچار میشه. حالا مباحث مختلفی که دولت الکترونیک، نمیدونم هویت ما، حتی هویت در واقع رسمی ما توی این موبایلمون هست، حالا جدا از اطلاعات و داده های شخصی که داریم، این در واقع به نوعی زندگی ماست، یک جهان، یک زیست جهان موازی با زیست جهان در واقع واقعی زندگی ماست. این که حالا این پدیده بد هست، خوب هست، چه در واقع اختلال های، ترجیح میدم به جای حالا بحث بی فرهنگی و اینها بگم اختلال، چه اختلال هایی در روند زندگی واقعی ما در واقع ایجاد کرده، حالا چه معایبی داشته، چه مزایای زیادی داشته، این حالا بحث مفصل تری میشه در
خب منم دقیقاً از واژه شما وا میگیرم و کاملا هم عرض هستم با جنس فرمایش شما. اینکه الان به درست یا غلط بودنش اصلا جام شکوهی کاری ندارم، ولی خب امری است ناگزیر و امر ناگزیر پذیرفتنی، حداقل در حوزه جامعه شناسی، که حتی اگر اعتقادم بهش نداشته باشیم چون امری جمعی است، ما هم تابعش هستیم به عنوان یک شهروند اجتماعی، و امروز بخش مهمی از سبک زندگی ما، اصلا تام و تمام فصل مهمی از هویت ما در فضای مجازی داره تعریف میشه. این اختلال میخوام هی نگاه رو کوچکتر بکنم و بیایم در نهایت از من والد، من پدر، من مادر که گاه آسی میشم از دست فرزندم، خیلی خودمانی، چون اینو بارها به چشم دیدم جام شکوهی ها، واقعا فرزند داشته تو شبکه شاد درستشو میخونده، اما پدر و مادر انقدر دیدن این فقط با گوشیه داره بازی میکنه، فکر کردن بازم درسو گذاشته کنار و داره بازی میکنه، و این یک تنشی میان خانواده ایجاد کرده. آن روی سکش هم هست که گاه مثلا حالا نوجوان است دیگه، ساحت خودش رو دارد، اون هیجانات، اون استقلال طلبیه، آن شور و نشاط، به اسم درس خواندن شاید کار دیگری داشت نمی‌کرده، یعنی تفریح و بازی، و خب پدر و مادر حالا درست شد به روی فرزندم نیارن، ولی همه این شرایط رو درک می‌کنن. بیایم از همین اختلال کوچکه شروع بکنیم. خب نظام آموزشی ما اینجا، من می‌خوام واژه سواد رسانه رو به میان بیارم، و باید سهم داشته باشه برای کاستن از این اختلال و در نهایت قرار گرفتن در یک سطح درست. نظام رسانه‌ای ما باید سهم داشته باشه. اصلا اینا رو بذاریم کنار، همون بنیان خانواده که نهادی کوچک است که در کنار هم قرار گرفته، این نهاد کوچک جامعه و کشور رو شکل میده. از این مثلث یا حالا شما ممکنه ضلع دیگری بهش اضافه بکنی، برای رفع این اختلال ها باید از کجا وارد شد؟ کماکان هشتگ من سواد رسانه‌ای است.
از خدمت شما، شما نکته در واقع قابل توجه و مهمی رو گفته دمده، حالا نهاد خانواده و آموزش و اینها، ولی خب روی دیگر موضوع این هست که به هر حال اقتدار این نهادها در حالا کل جوامع بشری، حالا ایران هر کشور دیگه زیر سوال رفته، کم رفته. همون نهاد آموزشی که شما میفرمایید، خصوصا حالا البته اگر دوران کرونا هم نداشتیم باز همین روند رو در واقع طی می‌کردیم که یک مقدار زیادی از بار آموزش، وظایف آموزشی از عهده نهادهای رسمی، چه حالا رسانه باشه چه مشخصا نهاد آموزش پرورش، از اونها گرفته میشه و میره توی حوزه‌های دیگه.
با شیب کمتر، البته با
شیب کمتری ممکن بود اگر کرونایی نداشتیم شیب این ماجرا کمتر میبود. منتها در دوره کرونا که بحث آموزش مجازی و نمیدونم دوره‌های مجازی، بحث‌های مجازی به شدت در واقع زیاد شد. اینو توی رسانه هم میبینیم. در دوره کرونا خب مردم نیاز به سرگرمی و اینها داشتن، همین پلتفرم‌های پخش ویدیوی خانگی چقدر اون موقع ریشه دووند و مورد استفاده قرار گرفت. مقصودم اینه که به هر حال یک بخش قابل توجهی از بار آموزش و حالا فرهنگ سازی از عهده نهادهای رسمی خارج شده. الان آموزش خب چقدر سایت های آموزشی داخلی و خارجی داریم که حتی مدرک رسمی ارائه میکنن،
درسته،
تو هر حوزه ای.
بله.
توی رسانه ما انواع رسانه های مختلف رو دسترسی داریم که بتونیم اون مواد مصرفی رو داشته باشیم. البته اینو هم بگم که لزوما هم این نیست که ما اختیار تام رو داشته باشیم. ممکنه حالا یک جایی یک چیزی ترند بشه یا مثلا با توجه به این الگوریتم هایی که توی پلتفرم های اجتماعی وجود داره به ما در واقع خورونده بشه. آره ترجیح میدم بگم خورونده بشه و ما بریم اونو دنبال کنیم. بنابر این نهاد آموزش اون جوری که سابقا بود، شاید 2 دهه پیش 3 دهه پیش اونجوری دیگه نیست.
بله.
یک اقدامات دیگری باید کرد. اون باز عرض کردم به خدمت شما که اون سرعت ورود انواع تکنولوژی ما رو دچار یک در واقع اختلال های اجتماعی در دنیای واقع کرده و حالا شاید بشه گفت با همون تعاریف در واقع کلاسیکی که در جامعه شناسی وجود داره بگیم همون تأخر فرهنگی. منتها یک روی دیگره این کار خود ما هستیم به عنوان اعضای جامعه.
بله.
عنوان مثال همون موبایلی که شما مثالشو فرمودید، دانش آموز در خانه از شاد استفاده میکنه. خب من ممکنه سر کلاس باشم، استاد داره صحبت میکنه، حالا دو حالت وجود داره، من گوشیمو در میارم توی اینترنت جستجو میکنم اون مبحثی که استاد گفته، کتابی که معرفی کرده.
بله.
منتها اون استاد ممکنه فکر کنه که من دارم بی‌توجهی میکنم به صحبت اوشون، یا واقعا حتی ممکنه که من صحبت‌های استاد برای من خسته کننده باشه، تکراری باشه، حالا به هر دلیلی، و پناه بیارم به تلفن همراه هم. لذا مقصودم اینه که باید یک باز تعریفی توی رفتارهامون بکنیم، چون که در واقع این وسایل جدیدی که به ما اضافه شده، حتی صرفا هم خود تلفن همراه نیست، ساعت‌های هوشمند، هنسفری‌هایی که هست، ممکنه من هنسفری توی در واقع گوشهام باشه و شما فکر کنید که من دارم به موزیک گوش میدم و صحبت شما رو نمیشنوم یا بی توجهی میکنم. بنابراین به نظرم یک مقدار از سطح در واقع خرد باید شروع بکنیم، همین روابط روزمرهمون باز تعریفی بکنیم که لزوماً تلفن در جمع همراه داشتن به این معنی نیست که داره یک در واقع فابینگی صورت میگیره، یک بی توجهی به واسطه مشغول بودن به موبایل صورت میگیره. از طرف دیگه باز هم باید خب برای خودمون یک فضاهایی رو تعریف کنیم که موبایل رو بگذاریم کنار. مثلا من دیدم توی همین فضاهای مجازی بعضی عنوان میکنم ما رسم مهمانی های خانوادگیمون یا دور همیهامون اینه که همون اول تلفن های همراه در واقع بقیه رو جمع میکنیم.
با اجازت اونجا به شکوی یک رفت و برگشتی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت دوستان عزیز شنونده، فرهنگ سرای گفتگو ادامه خواهد داشت.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم. اگر همین الان شنونده این صدا هستید، برنامه فرهنگ سرای گفتگو رو داریم به شما تقدیم می‌کنیم. در ساحت و رویکرد فرهنگ استفاده از تلفن همراه در جمع، نگاه بر ممنوعیت‌ها تا عرف‌های اجتماعی، آن چیزی است که محور اصلی این گفتگو هست و شکل‌گیری این گفتگو هم جزء مطالعات مطالبات و پیامک‌های مختلف و متعددی بود که شما با ما برای یک بحث تخصصی در میان گذاشتید. از یکی از پژوهشگران خوب و خوشنام کشورمون در عرصه مسائل اجتماعی و یک کنشگر اجتماعی جناب آقای شاهین شکوهی هم در استدیو میزبانی میکنیم. فصل نخست یک نگاهی شاید کوتاه تاریخ وار داشتیم و بعد بحث آسیب شناسی رو من مطرح کردم. جناب شکوهی با ادله‌ای که آوردند الزاماً نگاه آسیب شناسی با سنت‌های آشنای ما مثل رسانه، مثل نهاد آموزش پرورش، مثل خانواده رو نیازمند لزومی باز تعریف دانست، چون شاهد تغییر قدرت تأثیرگذاری این دست از نهادها هستیم. فصل دوم رو بنا گذاشتیم بر همین مؤلفه باز تعریف. چون نماینده جناب شکوهی عزیز الان در حال حاضر از بدنه وزارت آموزش پرورش نداریم، من تمنا میکنم تعریف شما رو برای لزوم این باز تعریف از نهاد خانواده شروع بکنیم که دیگه نیازمند یک نماینده نیست. من یک نماینده از یک خانواده، شما یک نماینده از این خانواده و خیلی راحت تر میتونیم صحبت کنیم. در یک خانواده که صاحب فرزند هست، از یک زن و شوهر جوان که به حال اونها هم بخشی از زندگیشون در همین فضای مجازی است، برای اینکه میگم اون دست از تنش‌های اجتماعی ایجاد نشه، نقطه باز تعریف شما از کجا لحاظ میکنید؟
عرض به خدمت شما، من اینجوری تصور میکنم که خود خانواده رو باید یک بازنگری کنیم، خود مفهوم خانواده.
بله. خب
خانواده اون جوری که ما طبق نگاه سنتی بهش نگاه میکردیم یک نهاد مقتدر کنترلگر، دیگه اون خانواده رو نداریم و دیگه در جامعه امروزی هم پذیرفته نمیشه. شما چقدر از گلایه‌های در واقع جوانان نوجوانان رو میبینید که ممکنه از تصدیگری‌های خانواده در واقع شکایت کنن. نکته بعد اینه که به هر حال ما وارد یک جامعه فردگرا شدیم، یعنی هر چه در جامعه فردگرایی زیاد می شود، اون نهادهای سنتی جمعی که ما داشتیم خود به خود اقتدارشون کاسته می شود. شاید بگم که بهتر اینه که بگم مشارکتی تر می شود، یعنی باب گفتگو رو باز می کنه. سابقا اگر که پدر متصدی کامل بود می گفت که همین که من گفتم و بس، الان ممکنه شاید در واقع شکل‌گیری گفتگو باشه. بله. و این خیلی نکته مهمیه. نکته دیگر خود اقتصاد خانواده است. خب در شرایط در واقع دشواری‌های اقتصادی که داریم، پدر مادر مجبورن حالا تک شغله، دو شغله، حالا حتی سه شغله بیرون کار بکنن، خب خود به خود فرزند مورد بی‌توجهی واقع میشه. از سوی دیگه ما مبحث در واقع تک فرزندی و حالا نهایتا دو فرزندی هم داریم. خب کسی که توی خونه نشسته، پدر و مادر بیرون هستن و تک فرزنده، خب چاره دیگری نداره جز پناه بردن به حالا یا بازی‌های کامپیوتر یا در واقع موبایلش.
بله.
لذا این راب این باز تعریفی که میگم یک مقدار از این جهت هست که بعد به نوعی روی مشارکتی شدن الگوهای کنش در خانواده در واقع
مثالی میتونید بزنید برای این جنس مشارکت؟
بله، عرض بخدمت شما. خب من یک نکته دیگری رو اضافه میکنم و بعد وارد این موضوع میشیم. خب اون جامعه نمایشی رو که گفتیم، الان خب با ورود این، خصوصا از وقتی که تلفن‌های همراه دوربیندار شده، شبکه‌های اجتماعی تصویر محور رو ما داریم، وارد یک جهان در واقع بصری شدیم.
بله.
من اگر اینجا توی برنامه شما حاضر شدم، احساس میکنم این کافی نیست، من حتما باید یک عکس، سلفی، حالا هر چیزی از اینجا داشته باشم که بتونم به بقیه نشون بدم.
متوجه.
من هویتم باید دیدنی بشود، من نمایش دادنی هستم. لذا شما میدونید مثلا در یک تئاتر یا کنسرت کلی هزینه کردن افراد که اونجا حضور داشته باشن، منتها به جای اینکه لذت ببرن از اون منحصر به فرد بودن اون اثر، دارن فیلم میگیرن به بقیه نشان بدهن.
متاسفانه ولی درسته. بله.
آره، یعنی این جهان امروز انگار از ما اقتضا میکنه هر چیزی رو در واقع بصری ببینیم. خوب انگار دوست داریم به بقیه در واقع نشان بدهیم. و این هم نکته‌ای که وجود داره، ما در واقع مختار کامل نیستیم. همین در واقع بصری محوری که عرض میکنم خدمت شما، چقدر در واقع اقتصاد توجه داره مورد استفاده قرار میگیره. یعنی ما داریم یک کار عاطفی رایگان برای دیده شدن در واقع محصولاتی انجام میدیم که سودش و حالا مزایاش گیر کسان دیگری میاد. کلیپ های تبلیغاتی یا طنز که معمولا همه اینها به نوعی هدف در واقع تجاری دارن، حتی اگر توی اون ویدیو در واقع هدف تجاری وجود نداشته باشه، اول آخر این هست که اون صفحه با افزایش بازدیدهاش میتونه در واقع تبلیغات بگیره و ما نمونه های این رو میبینیم. چرا از همین راه دارن حالا پول های زیادی رو به دست میارن و بعد هم خب راهشون کلا از جامعه جدا میکنن. خب در یک اینجور فضایی که هستیم، یک حالا اعتیادی هم، البته اعتیاد مفهوم خیلی پیشینتریه، تو جهان مدرن همه چیز قابلیت در واقع استفاده اعتیادگون پیدا کردن. از چه موقعی که در واقع کامپیوتر وارد شد، ما مبحثی رو داشتیم به نام اعتیاد به کامپیوتر، بعدتر اعتیاد به موبایل یا شبکه‌های اجتماعی، و الان همون فابینگ و همون بحث در واقع نوموفوبیا که خدمت شما عرض کردم. خب در یک اینجور وضعیتی هستیم که ما در یک چارچوب هایی قرار گرفتیم که مجبور می شویم از تلفن همراه استفاده کنیم. بعضا حتی اگر تلفن همراه رو در واقع نداشته باشیم، نمیتونیم خیلی از خدمات اجتماعی رو حتی استفاده کنیم. همین بحث دولت هوشمند و دولت الکترونیکی که آمده توی آموزش های مجازی، خیلی بخش بسیار بسیار عمده از زندگی ما در واقع به واسطه موبایلمون داره انجام میشه، و همونجور که گفتم یک جهان زندگی موازی یا حتی زمینه زندگی ما شده. لذا این که مثلا تصور کنیم لزوماً داشتن موبایل یا سرک کشیدن توی موبایل توی جمع یا استفاده زیاد از موبایل در واقع یک پدیده بد هست، اینو یک مقدار بعد در واقع از این فاصله بگیریم. الان میدونید که با موبایل زبانهای انگلیسی یاد میگیرن، مدرک دانشگاهی، خیلی از کارها رو روزمره رو با این انجام میدن. به جای این در واقع یک فضاهایی رو برای خودمون حریم بندی کنیم. بله. یک جمعهای خانوادگی پیش میاد، با خودمون قرارداد ببندیم که در جمعهای خانوادگی که در واقع گفتگو میشود اینها، موبایل رو کنار بذاریم. البته این یه پدیده جدیدم لزوما نیست، خب قبلتر هم بوده. روزنامه مثلا تو یک جمع خانوادگی یک نفر روزنامه دستش بوده میخونده و عرض به خدمت شما بقیه فکر میکردن که این سرش توی روزنامه است، یا دیدن در واقع تلویزیون. ما یه کاری رو که از خودمون میتونیم شروع کنیم اینه که یک جمعهایی رو جمع بدون موبایل داشته باشیم، جمع دوستانه است توی کافه، خانه، هر جای دیگری. نکته بعد این که یک بازتعریفی هم روی این بکنیم که لزوماً سرک کشیدن توی موبایل،
بله،
عرض به خدمت شما، یک پدیده بد یا یک بی احترامی به فرد مقابل نیست. میتونیم پرسش بکنیم.
بسیار عالی. من نگاه متفاوت شما رو جناب شکوهی دوست داشتم، نمیگم تام و تمام، در مقام شنونده الان دارم عرض میکنم، نه کمترینی که افتخار اجرای این برنامه رو، نمیگم تام و تمام هم عرض هستم، شاید به خاطر اینکه من و شما از دو نسل متفاوتیم، اما نگاهتون بسیار برای من جذاب بود، از این جهت که فارغ از این که ما بخواهیم طبق نگاه سنتی نقدمون بگوییم فقط بد است یا خوب است، شما یک شمایل بزرگ رو که ما چه بخواهیم چه نخواهیم وجود دارد ترسیم کردید، و نسبت به لزوم بازنگری یا بازتعریف حسب باز لغت خودتون، از نهاد کوچک خانواده تا نهاد کلانی که کماکان هر دوی اینها شاید اون اقتدار نگاه کلاسیک رو ندارن، نگاه گذشته رو ندارن، یعنی نهاد آموزش و پرورش، رسانه هم در این میان، و در نهایت باز چون ارتباط با فضای مجازی و تلفن رو ارتباطی فردی دانستید، برای برون رفت از آن اختلالی که شما برش تاکید داشتید، به تشکیل دادن یا تدوین یک حریم‌های باز فردی برای رسیدن به آن جمع متشکل فارغ از فضای گوشی همراه و موبایل و حالا اون کانون خانواده بهش رسیدید. من فرمایشات شما رو گره می‌زنم به حالا آموزه‌ها، مثلا از آن چیزی که خروجی مکتب فرانکفورت بود، زمانی که درباره تأثیر دنیای مدرن از عبور از فرد برای اثبات فردیتش در جمع صحبت می‌کنن، یعنی برون نمایی نه آنچه که اثبات است، در نهایت استمرار این مقوله هی کاستن از فردیت، یعنی بحران هویت، و در نهایت شمایل جمع شدنه که اینجا دیگه اون علامت سوال در حقیقت فرانکفورت یا اون حلقه فرانکفورت داره مطرح میشه که حالا این درست است یا نه، که حالا نگاه‌های متفاوتی با خودش داره که مباحثی فلسفی و اجتماعی است. بسیار بسیار جناب شکوهی از شما سپاسگزارم از اینکه بازم تاکید میکنم نگاه بسیار متفاوتی رو در مقام یک پژوهشگر مسائل اجتماعی، یک کنشگر مسائل اجتماعی با زبانی خیلی راحت و ساده با عزیزان مخاطبمون جناب شاهین شکوهی مطرح کردن. سپاسگزارم. دوستان عزیز، آنچنان که عرض کردم بنا به جنس مطالبات شما و پرسش‌ها و درخواست‌هایی که از ما داشتید درباره فرهنگ استفاده از تلفن همراه در جمع، از بررسی ممنوعیت‌ها تا عرف‌های اجتماعی، افتخار همکلامی با جناب آقای شکوهی رو داشتیم و امیدوارم آنچه که ایشان فرمودند حتی اگر الان تام و تمام در نیافتید یک بازنگری دوباره یا شنیدن دوباره داشته باشید، برای شما آورده فراوان خواهد داشت. حاصل تلاش برنامه امروز با همراهی و همکاری همکاران کاربلدم، سرکار خانم رقیه زهرا پرندوبر، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم معیدی، کار هماهنگی و ارتباطات، مهندس دوست داشتنی صدا